کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دهم، شسبیه مستشار تمیز. جمهوری خواهان که تا آن روز در برابر دسته دویار کشیش و هواداران شاهزاده کروشو اقبال شده و کور و کر و گیج و مبهوت مانده بودند، یک مرتبه چشم باز کردند و معنای واقعی و حقیقی قضیه پیروت را فهمیدند. نمایندگان مجلس که در ظرف دو سال از نعره گروه میهن پرستان رنگ خود را می باختند، گرچه هنوز شیر نشده بودند ولی از آن اهمال و بیغیرتی سابق هم در آمدند و به کابینه روبن اصلی که مسبب این همه بی نظمی و آشوب بود حمله بردند. آشوب و هرج و مرجی که خود با اغماز و پرده پوشی بر کسافتکاری های دولت آن را تسهیل کرده، از ترس و بزدلی بارها به عاملین و مسببین آن تهنیت و تبریک گفته و با سکوت پست و جبنامیز خود آن را تأیید کرده بودند. این نمایندگان نخست وزیر را ملامت کردند که جمهوری را با ضعف و اهمال خود به خطر انداخته است، در صورتی که این ضعف و اهمال ناشی از خودشان بود. بعضی از ایشان به این فکر افتادند که شاید ایمان به بیگناهی پیروت بیش از عقیده به مجرمیت او به نفعشان تمام شود و از آن لحظه به بعد وقتی فکر می کردند که ممکن است این بیچاره بدبخت بدون گناه محکوم شده باشد و در آن قفس هوایی کفاره جرم دیگری را بدهد، از وحشت و عذاب وجدان بر خود می لرزیدند. گیومت یکی از وزرای کابینه که هوس اشغال مقام نخست وزیری را داشت، محرمانه به نمایندگان اکثریت می گفت: من از فکر این بیچاره خوابم نمی برد. باری نمایندگان جوان مرد کابینه را ساقط کردند و رئیس جمهور یکی از جمهوری خواهان با وفای ثابت قدم و ریش توپی موسوم به لاترینیته را به جای روبن اصلی مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. لاترینیته نیز مانند اکثر افراد قوم پنگوئن اطلاعی از حقیقت قضیه پیروت نداشت، ولی می دانست که کشیشان در این امر بسیار دخالت می کنند. ژنرال گرتوک وزیر جنگ قبل از اینکه میز وزارت را ترک گوید، آخرین وصایای خود را به ژنرال پانتر رئیس ستاد ارتش کرد و در ضمن اینکه دستش را به رسم وداع می‌فشرد گفت: اینک من می‌روم ولی تو می‌مانی. قضیه پیروت مثل دختر من است و من او را به تو می‌سپارم. این دختر زیبا در خور عشق و علاقه و نگهداری توست. فراموش مکن که وجاهت و عصمت این دختر در حجاب ظلمت پابرجاست. از ابهام و تاریکی خوشش می آید و باید مستور بماند. زنهار عصمت و عفت او را حفظ کنی، زیرا تا کنون هزاران چشم نامحرم به دنبال او بود است. پانتر، تو همیشه آرزو داشتی که اسناد و مدارک به دست بیاوری و اینک به حد کافی و حتی می توان گفت که بیش از حد لزوم فراهم کرده ای. من دخالت های بی شرمانه و کنجکاوی های خطرناک دشمنان را پیش بینی می کنم و اگر به جای تو بودم تمام این پرونده ها و اوراق و اسناد قضیه را نابود می کردم. باور کن که بهترین مدرک فقدان اسناد و مدارک است و تنها به همین وسیله می توان از مباحثه و مجادله جلوگیری کرد. افسوس که جنرال پانتر منطق این نصایح عاقلانه را نفهمید و آینده نشان می‌داد که گرتوپ تا چه حد در پیشبینی و احتیاط منطقی خود محق بود است. لاترینیته همین که به محل کار خود حاضر شد دستور داد تا پرونده پیروت را به حضورش بیاورند، ولی پینیش وزیر جنگ او به نام مصالح عالیه دفاع ملی از تسلیم پرونده استنکاف ورزید و گفت که این پرونده تحت نظارت جنرال پانتر رئیس ستاد ارتش به تنهایی بزرگترین بایگانی های دنیا را تشکیل داده است و مطالعه آن برای هیچ کس میسر نیست. نخست وزیر بیان که وارد کنه مطلب شود تا آنجا که مقدور و میسر بود به مطالعه و تحقیق در کار پیروت پرداخت و کم کم به صحت محکومیت او زنین شد و با استفاده از حقوق و اختیاراتی که داشت فرمان اعاده دادرسی داد. پنیش وزیر جنگ بلا فاصله علیه نخست وزیر اعلام جرم کرد و وی را متهم ساخت که به ارتش توهین و به وطن خیانت کرده است و حتی کیف دستی خود را بر فرق نخست وزیر کوفت. فوراً دیگری به جای پنیش به وزارت جنگ انتخاب شد که همان معامله را با نخست وزیر کرد. او نیز معزول شد و سومی از دو نفر سلف خود تقلید کرد. کار به جایی کشید که 70 نفر یکی پس از دیگری مقام وزارت جنگ را اشغال کردند و همگی کیف خود را بر فرق نخست وزیر کوفتند و آن مرد محترم در زیر ضربات خصمانه این همه کیف نالید و دم نزد. وزیر جنگ 71 موسوم به وان جولب در پست خود باقی ماند، ولی نه از این نظر که با همکاران نجیب سابق خود مخالف بود، بلکه از طرف ایشان مأموریت داشت که این بار عاقلانه و طبق نقشه به رئیس دولت خیانت کند و کار او را به فضیحت و رسوایی بکشاند و اعاده دادرسی را به سربلندی و پیروزی گرتوک و خوشنودی ضد پیروتیون و به نفع کشیشان و به منظور احیای رژیم سلطنت و بازگشت شاهزاده کروشو برگزار کند. ژنرال وان جولب از خصال کامل سربازی بهره‌مند بود، ولی آن نظر تیزبین و آن درک و منطق صائب و آن حسن عمل ماهرانه ژنرال گرتوک را در اداره امور نداشت. او نیز مثل ژنرال پانتر فکر می‌کرد و عقیده داشت که باید اسناد و مدارک قاطع و دندان شکنی برای محکومیت پیروت به دست آورد و می‌گفت هر قدر دلیل و مدرک اقامه و ارائه شود کم است. ژنرال پانتر نظر وزیر جنگ را کاملا تایید می‌کرد. یک روز وزیر جنگ به رئیس ستاد ارتش گفت پانتر، من گمان می‌کنم روزی برسد که مجبور شویم بیش از آنچه هست سند و مدرک تهیه کنیم. پانتر گفت تیمسار معظم، دیگر اسناد و مدارک کافی است. من عنقریب پرونده ها را تکمیل خواهم کرد. 6 ماه بعد اسناد علیه پیروت به قدری زیاد شد که 2 طبقه کامل از ساختمان وزارت جنگ را اشغال کرد. کف اتاق‌ها در زیر فشار سنگینی پرونده‌ها فرو نشست و اسناد در هم ریخته مانند بهمن وحشتناکی 2 نفر رئیس دایره و 14 نفر رئیس بخش و 60 نفر مقاطع کار نظامی را که در زیر زمین ها به ساختن زنگال و مچپیچ برای تیراندازان ارتش مشغول بودند زیر آوار گرفت و کشت. مجبور شدند که دیوارهای آن بنای عظیم را از بیرون شمع بزنند. آبرین این تیرهای قطور را با تعجب می نگریستند. شمع ها را به طور مورب در برابر جلوخانی که ویران شده بود به دیوار زده بودند، چنان که سد معبر کرده و رفت و آمد ماشین ها و پیاده ها را متوقف ساخته بود و اتوبوس ها ضمن برخورد به این مانع ها با مسافرین خود خورد می شدند. قضاتی که پیروت را محکوم کرده بودند قاضی واقعی نبودند، بلکه از نظامیان بودند. قضاتی که کلمبان را محکوم کرده بودند قاضی بودند، ولی از آن قضات کوچک و فقیری که مثل جاروکشان کلیسا لباس بلند و سیاهی در بر می کردند. قضاتی بیچاره و بی دست و پا که به نان شب محتاج بودند و استقلال رأی برای ایشان معنی و مفهومی نداشت. مافوق این قضات، قضات بزرگتری بودند که روی جامه سرخ رنگ خود ردایی از پوست قاقم می پوشیدند و به علم و دانایی و بلندی فکر و ثبات و صحت عقیده و فهم و شم قضایی مشهور بودند. این قضات تشکیل محکمه‌ای می دادند که نام پرمهابت و بزرگ او معرف قدرت و عظمتش بود. این محکمه را دیوان عالی تمیز یا دادگاه شکننده آرا می نامیدند تا همه بدانند که مانند چکشی سنگین بر سر آرا و احکام و قرارهای کلیه محاکم کشور معلق است. باری یکی از این قضات عالی رتبه و سرخ پوش دیوان عالی تمیز موسوم به شوسپیه زندگی محقر و آرامی در یکی از قصبات نزدیک آلکا داشت. این مرد را وجدانی پاک و قلبی صاف و عقلی سلیم و رفتاری عادلانه بود و هر وقت از قرائت و مطالعه پرونده های خود فراغت می‌یافت به زدن ویولون و کاشتن گل سنبل می‌پرداخت. در روزهای یک شنبه نهار با خواهران هلبیور صرف می‌کرد. شوسپیه با اینکه پیر شده بود هنوز قوی و بانشاد و زنده دل بود و دوستانش مهربانی و خوش صحبتی و صفای حضور او را می ستودند. با این وصف چند ماه بود که شوسپیه افسرده و خشمگین به نظر می رسید و هر وقت به مطالعه روزنامه مشغول می شد چهره شاداب و سرخ و برآمدش پر از چینهای خشم و نفرت می گردید و از فرط غضب به رنگ ارغوانی تیره در می آمد. این تغییر حال به خاطر پیروت بود. شوسپیه مستشار تمیز نمی توانست قبول کند که یک افسر جز چنین جنایت مخوفی را مرتکب شده و 80,000 بسته یونجه ارتش را به یک دولت همسایه و دشمن فروخته باشد. از این بالاتر شوسپیه نمی توانست باور کند که چون این کسی در صورت مجرمیت بتواند چنان مدافعین بزرگ و پروپاقرصی در کشور پنگوئنی پیدا کند. فکر این که در وطن او کسانی به نام پیروت و کلمبان و سرهنگ هاستنگ و کردانیک و رفیق فونیکس وجود دارند بساط گلکاری و مشق ویولونش را به هم زد و زمین و زبانش را به هم دوخت و خوردن نهار یک شنبه ها در خانه همسایگان خوشگلش را متوقف ساخت. باری همین که پرونده پیروت به وسیله وزیر دادگستری به دیوان تمیز احاله شد، شوسپیه مأمور مطالعه و تعیین موارد انحراف حکم از قانون در صورت وجود و تهیه و تقدیم گزارش لازم به هیئت قضات تمیز گردید. از آنجا که شوسپیه مردی درست کار و پاک دامن و قاضی شریف و امینی بود و در طول مدت خدمت قضایی خود عادت کرده بود که بدون اعمال حب و بغض قضاوت کند، انتظار داشت که در پرونده یک مرد محکوم و در سوابقی که به اختیارش خواهند گذاشت شواهد و دلایل و اسناد و مدارک قاطع و محکم پسندی دال بر محکومیت و بر اثبات تبهکاری متهم مشاهده کند. عاقبت پس از اشکال تراشی ها و مخالفت های لجوجانه جنرال وان ژولپ، شوسپیه مستشار تمیز به پرونده های پیروت که بالغ بر 14,626,312 فقره بود دست یافت. وی در حین مطالعه اول متعجب، بعد متحیر و بعد مات و مبهوت گردید و اگر جرأت کنم بگویم چنان شد که گویی او را جن زده است. شسپیه در آن پرونده ها آگهی سالن های مد، اوراق روزنامه ها، تصویر مدهای جدید لباس، پاکت عطاری ها و بقالی ها، اوراق و مراسلات کهنه تجارتی، دفترچه شاگردان مدارس، پارچه های لفاف و بستمندی، سنباده های مخصوص پاک کردن پلکوبی کف اتاق ها، اوراق بازی قمار، کاغذهای مخصوص رسم و نقاشی و بالاخره 6000 نسخه از کتابی به نام کلید تعبیر خواب یافت، ولی هرچه جستجو کرد حتی یک برگ سند یا مدرک مربوط به کار پیروت به دست نیاورد. فصل 11، پایان و نتیجه. محکومیت پیروت نقض شد و او را از قفس به زیر آوردند، ولی هنوز ضد پیروتیون خود را مغلوب ندانستند. محکمه نظامی دوباره پیروت را محاکمه کرد. گرتوک بار دوم نیز شخصیت بارز خود را بیش از آنچه بود نشان داد و حکم محکومیت مجدد پیروت را از محکمه گرفت. استناد گرتوک در محاکمه مجدد پیروت این بود که اسناد و مدارک ابرازی وزارت جنگ در دیوان عالی تمیز ارزشی نداشته و اسناد واقعی اصلاً ارائه نشده است. چه آن اسناد بایستی بنا به ملاحظات نظامی محرمانه و مکتوم بماند. کارشناسان سیاسی معتقدند که گرتوک هرگز چنین تردستی و مهارتی به خرج نداده بود. گرتوک پس از خروج از تالار جلسه، در حالی که دستها را به پشت گرفته بود و با قدمهای شمرده از میان انبوه تماشاچیان راهروی دراز محکمه را طی می‌کرد، زنی سرخ پوش که چهره خود را با نقابی سیاه پوشانده بود با کارد آشپزخانه به وی حمله کرد و فریاد زد که بمیر ای خائن بیشرف. این زن مانیفلور بود، ولی قبل از اینکه حاضران از جریان قضیه مستحضر شوند، ژنرال گرتوک مچ دست او را با آرامشی تصنعی گرفت و چنان فشار محکمی به آن داد که چاقو از دست خانم به زمین افتاد. ژنرال چاقو را از زمین برداشت، سری به احترام فرود آورد و آن را به دو دست تقدیم مانیفلور کرد و گفت: ببخشید خانم، یک کارد آشپزخانه از دست شما افتاد. قبل از اینکه ژنرال بتواند جلوگیری کند، سربازان آن زن قهرمان را به پاسگاه جلب کردند، ولی گرتوک بلا فاصله دستور داد تا او را آزاد کنند و بعدها نیز برای عدم تعقیب قضیه از نفوذ و اعتبار خود منتهای استفاده را کرد. محکومیت دوم پیروت آخرین فتح گرتوک بود. شسپیه مستشار تمیز که سابقا ارادت و اخلاص کاملی به نظامیان و عقیده و ایمان محکمی به قضاوت ایشان داشت، پس از محکومیت مجدد پیروت کینه قضات نظامی را سخت به دل گرفت و از آن به بعد به همان سرعت که میمون فندق می شکند آراء ایشان را شکست. بنابراین برای بار دوم پیروت را تبرئه کرد و اگر لازم می شد 500 بار هم این براءت را تأیید می نمود. جمهوری خواهان که بر اثر اهمال و بیحالی خود مورد اقفال و استهزاء روحانیون و کشیشان واقع شده و از این موضوع سخت خشمگین بودند، روی از ایشان برگرداندند و نمایندگان جمهوری قوانین سختی برای اخراج و تبعید و تفرقه و محدودیت ایشان از مجلس گذراندند و بالاخره آنچه که کرنموز کشیش پیش بینی کرده بود به حقیقت پیوست. بیچاره پیرمرد روحانی از جنگل کنیل ترد گردید. مأمورین مالیه قرع و انبیقهای او را توقیف کردند و مأمورین تسویه بطری‌های شراب مقدسش را بین غرما تقسیم کردند. شراب فروش روحانی 3,500,000 فرانک آیدی را که از محصول ناچیز سالانه خود پیدا می کرد از دست داد. آگاری که کشیش از پایتخت تبعید شد و راه غربت در پیش گرفت و مدرسه‌اش به دست عامیان و بیدینان افتاد و رو به سقوط و انحطاط رفت. کلیسای پنگوئنی که از دولت روزی رسان جدا شده بود همچون گلی که از ساق چیده شود خشک و پژمرده گردید. مدافعین پیروت بیگناه که پیروز شده بودند به جان هم افتادند و از تهمت و افترا نسبت به هم خودداری نکردند. کردانیک با سختی تمام به رفیق فونیکس حمله کرد. یهودیان بزرگ و 700 نفر پیروتی که یک روز با کمال فروتنی و تواضع کمک و یاری رفقای سوسیالیست را خواسته بودند از ایشان رو برگرداندند و صریحا متذکر می شدند که بروید پی کارتان با این عدالت اجتماعی که می گویید. ما دیگر شما را نمی شناسیم. به نظر ما عدالت اجتماعی همان دفاع از ثروت هاست. عجیبتر آن که رفیق لاریوه به نمایندگی مجلس انتخاب و لیدر اکثریت جدیدی شد و بر اثر تمایل نمایندگان و فشار افکار موافق به مقام ریاست مجلس رسید. رفیق لاریوه در مقام جدید از دادگاه‌های نظامی که پیروت را محکوم کرده بود شدیداً دفاع می‌کرد و با پیشنهادهای رفقای قدیم سوسیالیست خود که آزادی و عدالت بیشتری برای کارمندان دولت و کارگران کارخانه های دستی می‌خواستند در ضمن نطق شیوا و قرائی مخالفت کرد و گفت آقایان باید بدانند که آزادی با افسار گسیختگی فرق دارد و من بین نظم و امنیت و بی‌نظمی و هرج و مرج انتخاب خود را کردم. انقلاب نشانه زبونی و بیمنطقی است و ترقی و تعالی دشمنی خونخوارتر از اعمال زور ندارد. با زور نمیتوان چیزی به دست آورد. آقایان، کسانی که مثل من طرفدار اصلاحاتند باید قبل از هر چیز این ناخوشی اسیان و هیجان را در مزاج جامعه معالجه کنند. هرج و مرج و اختشاش مانند طبیعی که مریض را از پا می اندازد حکومت را ضعیف می کند. حال وقت آن است که اشخاص شریف را دلگرم داریم. مستمعین برای این نطق بسیار دست زدند. باری حکومت جمهوری در زیر سلطه و قدرت کمپانی های بزرگ مالی باقی ماند. ارتش منحصراً دفاع پایتخت را به عهده گرفت. نیروی دریایی کشور فقط به تهیه و حمل سفارش‌های انحصارچیان استخراج معادن پرداخت. ثروتمندان کماکان از پرداخت مالیات واقعی خود شانه خالی کردند و فقرا به جای ایشان پرداختند. در این اوان بیدوکوکی منجم فقیر از فراز رصدخانه خود و در پرتو تلألؤ ستارگان شب با حالی افسرده و غمین به شهر خواب رفته آلکامی نگریست. اکنون دیگر مانیفلور او را ترک گفته بود. مانیفلور که تشنه فداکاری‌های تازه و هنرنمایی‌های جدیدی بود با یک جوان بلغاری به صوفیه رفته بود تا نهال عدالت و انتقام را در آنجا نیز برویاند. بیدوکوکی دیگر به یاد او نبود، به خصوص که پس از قضیه پیروت پی برده بود که وجاهت سوری و طرز فکر او از آنچه که قبلا تصور می کرد پایین تر بود است. احساسات بیدوکوکی درباره صورت‌های دیگر و افکار دیگر نیز به همان نسبت تغییر کرد و از همه تأثرانگیزتر این که وجاهت سوری و مقام معنوی خود را نیز از آنچه تا کنون گمان کرده بود کمتر و پست‌تر یافت و در این باره با خود چنین اندیشید: بیچاره بیدو کوکی، تو خیال می‌کردی که آدم بزرگ و عالی قدری هستی در صورتی که جز سادگی و حسن نیت هنری نداشتی. آخر تو به چه چیز خود می‌بالیدی؟ به اینکه از اول فهمیده بودی که پیروت بیگناه و گرتوک خائن و بیشرف است. اگر این است، سه چهارم کسانی که در مقابل 700 نفر پیروتی از گرتوک دفاع می کردند بهتر از تو می دانستند. بنابراین این امر چندان مهم نبود. پس به چه می نازیدی؟ به اینکه جرأت کرده بودی افکارت را صریحا اعلام کنی و نترسی؟ این جرأت ناشی از جسارت شخصی است و جسارت شخصی نیز مثل جسارت نظامی صرفاً نتیجه بی احتیاطی است. پس تو آدم بی احتیاطی بوده ای و این نیز موجب کبر و تفرعن تو تا به این درجه نیست. چه بی احتیاطی تو حقیر و ناچیز بوده و اگر اندک خطری برای تو داشته هرگز تو را به مخاطرات جانی نینداخت. متاسفانه قوم پنگوئن آن غرور و خودپسندی خشونت‌آمیز و خونینی را که سابقاً جنبه عظمت و شکوه محزونی به انقلاباتشان می‌بخشید از دست دادند و این هم نتیجه شوم انحطاط اخلاق و ایمان ایشان است. آیا صرفاً به خاطر اینکه در یک مورد به خصوص حس روشنبینی و میزان فهم و ادراک تو بیش از حد معمول بوده است باید تو را به چشم موجودی بالاتر و فکورتر از دیگران نگاه کنند؟ این هم صحیح نیست. بالعکس بیم آن می رود که تو در درک شرایط تحولات فکری و پیشرفت‌های اخلاقی ملل بیهوشی و بی استعدادی بزرگی از خود نشان داده باش. تو تصور می‌کردی که مظالم اجتماعی مانند گردنبند مروارید به هم پیوسته است و برای گسستن رشته بیرون کشیدن یکی از آن دانه‌ها کافی است. این تصور بسیار عامیانه و از روی کمال ساده‌لوحی است. تو امید داشتی که با زدن ضربتی بر پیکر فساد اجتماعی عدالت را در کشور خود و در جهان مستقر سازد. تو مردی شجاع و صاحب دل و متفکر و شرافتمند بودی ولی فلسفه علمی و تجربی نداشتی. حال ای بیدو کوکی، در درون خود تعمق کن. خواهی دید که تو هم دارای صفات بدجنسی و شیطنت بوده و با همه راستی و سادگی عاری از مکر و تزویر نبوده ای. تو گمان می‌کردی که کاری نیکو و اخلاقی می‌کنی و به خود می‌گفتی یک بار خود را عادل و حق پرست و شجاع نشان می دهم و برای همیشه در بستر عنایت و احترام عمومی و مدح و ثنای مورخین خواهم غنود. ولی اکنون که آرزوهای شیرین تو نقش بر آب شده و به مراد نرسیده ای، اکنون که می دانی حمایت از مظلوم و دفع مظالم کار مشکلی است و پس از نجات یکی بلا فاصله باید به نجات دیگری بکوشی، پشت به میدان می کنی و به رصدخانه محقر خود باز می گردی. حق با توست بیدو کوکی، برو ولی با سری افکنده به جای خود بازگرد.